ظاهر شدن نشانه های موج چهارم کرونا در کشور، مسئولان بهداشتی کشور بر لزوم رعایت بیش از پیش اصول بهداشتی تاکید می‌کنند.
مردود شدن جامعه جهانی در توزیع ناعادلانه واکسن کرونا، 10 کشور صاحب 75% واکسن کرونا هستند.
رونمایی از فرآورده‌های جدید برگرفته از واکسن تا داروهای مورد نیاز حوزه زیست فناوری در شهرک صنعتی شمس‌آباد شهر ری
و سرقت 1000 خودروی پراید ماهانه در تهران. استاندار تهران، کیفیت سوئیچ این خودرو پایین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز خانم محمدی و من گرجی اخبار نیمروزی رادیو تهران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
نود و یک نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 59663 نفر رسید. دکتر لاری افزود در این مدت 8330 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که 782 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به 1,590,605 نفر رسید. 3,696 نفر هم از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند.
مسئولان بهداشتی کشور هشدار می‌دهند نشانه‌های موج چهارم کرونا همزمان با گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور ظاهر شده. این در حالی است که مقابله با ویروس جهش یافته کرونا نیازمند رعایت جدی‌تر دستورالعمل‌های بهداشتی است و باید بیش از پیش به اصول بهداشتی استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در اماکن شلوغ پایبند بود. همکارم زاهدی گزارش می‌دهد.
عادی انگاری ها و کرونای انگلیسی موج چهارم را هم به راه انداخت. آنطور که معاون کل وزارت بهداشت میگوید نشانه های اولیه پیک چهارم ظاهر شده.
با توجه به ورود وسیع از مبادی متعدد ویروس انگلیسی به کشور و میزان رعایت درصد پروتکل ها بسیار تغییر کرده، متاسفانه داره نشانه های اولیه پیک چهارم ظاهر میشه.
کرونای انگلیسی در تهران هم جولان میدهد و تعداد مراجعان سرپایی و بستری را در مراکز درمانی افزایش داده و سومین قربانی را هم گرفته. دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران از این وضع ابراز نگرانی کرده و خواسته در این باره چاره ای اندیشیده شود.
ما در میزان مراجعین سرپاییمون کماکان افزایش رو داریم. شاخص بستری ما هم برای نسبت به هفته گذشته افزایش رو نشون میده. مجموعاً میزان مراجعین سرپایی ما در طول دیماه حدود 28000 به مراکز بهداشتی درمانی استان تهران بوده. این عدد در بهمن ما به عدد 41000 رسیده. از طرف دیگه به هر حال میزان بستری ما هم در انتهای بهمن ما نسبت به انتهای دیما رشد قابل توجه رو نشون میده. اسفند هم شروعش با همین تغییر در میزان بستری ادامه پیدا کرد.
با وجود هشدارهای مکرر نظام سلامت، همچنان شاهد عادی انگاری شرایط در بین برخی شهروندان و بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی هستیم که با انتقاد دکتر لاری سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز مواجه شده.
متاسفانه علارغم هشدارهای مکرر همکاران نظام سلامت کشور، شاهد عادی انگاری شرایط در برخی هموطنان عزیزمان در عمل به توصیه‌های بهداشتی هستیم. ما بایستی سبک زندگیمان را در مقابله با کووید 19 تغییر دهیم و لزوم همزیستی هوشمندانه با کووید شرط اساسی شکست این بیماری است.
عواقب بی‌توجهی به هشدارها و دستورالعمل‌ها بسیار جدی است، زیرا کرونای انگلیسی به راحتی پا به پای همه در حال گشت و گذار است. دکتر نمکی وزیر بهداشت:
این ویروس هم قدرت سرایت چندین برابری دارد و هم قدرت بیماریزایی و مرگزایی و هم جوانترها رو بیشتر گرفتار میکنه. در خوزستان بچه 1 ساله و 9 ساله در اثر کووید فوت کرد.
در این شرایط مؤثرترین راه پیشگیری است. دکتر مهرز، عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
ماسک، حتی الان میگن دو تا ماسک سلایه و شستن دست هنوز اصل اوله. خب اینو باید رعایت بکنیم، عید امسال برنامه‌ریزی نکنیم، مسافرت نریم، تو تجمعات شرکت نکنیم، حفظ کنیم عزیزان خودمون رو.
کوچکترین غفلت و عادی انگاری در این روزها میتواند سرآغاز یک بحران جدی باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو بر لزوم برخورد با تولید کنندگان بدون مجوز ماسک تاکید کرد. دکتر شانه‌ساز در کمیته ارتقای کیفیت ماسک آگاهی بخشی در حوزه استفاده صحیح از ماسک را ضروری خواند و افزود: متاسفانه برخی افراد اطلاع کافی از نحوه صحیح استفاده از ماسک ندارند و گاهی ماسکی که میزان کارایی آن در برابر ویروس فقط چند ساعت است، حتی تا چند روز استفاده می شود که این موضوع به علت ناکارآمدی ماسک ضریب انتقال ویروس را بسیار افزایش می دهد. دکتر شانه‌ساز افزود: سازمان غذا و دارو مجدانه در تلاش است تا کیفیت ماسک های تولیدی را بیش از پیش ارتقا دهد و بر این اساس تسهیل روند صدور مجوز تولید ماسک، شناسایی و برخورد با تولید کنندگان بدون مجوز، امکان راهگیری و کنترل اصالت ماسک‌های عرضه شده را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
توزیع ناعادلانه واکسن کرونا در جهان حاصل یک سال جلسات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در صدور قطعنامه برای اجرای عدالت در توزیع و تزریق واکسن حالا به اینجا رسیده که دبیر کل سازمان ملل میگوید جامعه جهانی در برابر این آزمون اخلاقی مردود شده است. فقط 10 کشور جهان صاحب 75% واکسن کرونا هستند و سهم 130 کشور دیگر هیچ است. همکارم نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
از یک سال پیش در سازمان ملل، چه در شورای امنیت، چه در مجمع عمومی، بارها و بارها تشکیل جلسه شد با عنوان چگونگی مقابله با کرونا. اینکه این یک آزمونه برابر جامعه جهانی، یک آزمون اخلاقیه که سازمان ملل و جامعه جهانی نباید بازندش باشن. و حتی قطعنامه صادر شد که اگر روزی واکسن کرونا از راه رسید، باید عدالت در توزیع و تزریقش رعایت بشه. حالا دبیر کل سازمان ملل برای چندمین بار ابراز تأسف کرد از این که واکسن از راه رسیده اما 75% از واکسن جهان در دسترس 10 کشوره و سهم 130 کشور دیگه از دوزهای واکسن هیچه.
فراورده‌های جدید برگرفته از واکسن تا داروهای مورد نیاز حوزه زیست فناوری با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در شهرک صنعتی شمس‌آباد شهر ری رونمایی شد. با تلاش فناوران، 2 شتاب دهنده زیست فناوری و 9 محصول فناورانه رونمایی شد. واکسن کشته برونشیت ماساچوست، واکسن کشته نیوکاسل و واکسن کرونا از جمله این محصولات هستند. شتاب دهنده هایی نیست که امروز رونمایی شد برای تولید محصولات نو ترکیب و زیست فناوری فعالیت می کنند. آقای ستاری همچنین در بازدید از شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک صنعتی شمس‌آباد طرح تولید ملی این پلنت دندانی آویتا را رونمایی کرد. در این طرح فناورانه با تولید این پلنت های ساخت ایران، کشور از واردات این محصول بی نیاز می شود. رئیس بنیاد نخبگان در ادامه از دیگر شرکت دانش بنیان ایرانی مستقر در شهرک شمس‌آباد شهر ری که در زمینه تولید مبدل های کاتالیستی و اجرای طرح های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می کند، بازدید کرد.
چهره های مشهور مردم را به اهداء خون تشویق کنند. معاون کل وزیر بهداشت گفت افراد معروف در شبکه های اجتماعی مانند مسئولان، هنرمندان و ورزشکاران با اهداء خون و به اشتراک گذاشتن تصویر آن در فضای مجازی مردم را به اهداء خون دعوت کنند. دکتر حریرشی در حین اهداء خون افسود: متاسفانه هر سال مردم در فصل سرما کمتر برای اهداء خون مراجعه می کنند. وی گفت امسال که با همه‌گیری کرونا مواجه شدیم، عده‌ای مبتلا شدند و عده دیگری از ابتلا می‌ترسند و به درستی تردد خود را کم کردند و سبب شده است که آمار اهدای خون به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی پس از جنگ اقتصادی است و باید همه انرژی ها و اقدامات برای رفع آسیب ها و زیان های این جنگ متمرکز شود. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی از توافقات اخیر خود با نمایندگان کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی در این کشورها گزارشی ارائه کرد. آقای ربیعی سخنگوی دولت نیز امروز در پایان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نشستی خبری گفت بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی 1 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی آزاد خواهد شد.
توافقاتی انجام گرفته با نمایندگان کشورهای کره جنوبی و ژاپن در خصوص نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی که در این کشورها بلوکه شده بود. ایشان اعلام کرد به نظر می‌رسد در گام اول در حد 1 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی که در کره هست در اختیار ما قرار خواهد گرفت. کره جنوبی مذاکرات دیگری نیز با کشورهای عراق و عمان داشتند که بتوانند از منابع بانک مرکزی برای تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور مثل کالاهای اساسی، نهادهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنند.
هموطنان کاهش 10% مصرف گاز و برق را جدی بگیرند. سخنگوی صنعت برق گفت با توجه به ادامه سرما و کاهش دمای هوا در هفته پیش رو، صرف جوی 10% برای کمک به تامین انرژی مورد نیاز همه بخش‌ها ضروری است. آقای رجبی مشهدی افسود صنعت برق و گاز برای تامین سوخت نیروگاه‌ها همکاری می‌کنند. با این حال کاهش 10% مصرف برق و گاز در بخش خانگی می‌تواند پایداری شبکه برق را افزایش دهد و تامین برق و گاز دیگر مشترکان را تسهیل کند. به گفته سخنگوی صنعت برق، خاموش کردن وسایل گرمایشی و روشنایی پس از اتمام کار ادارات، استفاده از نور طبیعی روز، باز نکردن پنجره‌ها به صورت مداوم، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و پوشیدن لباس گرم در منزل از مهمترین و ساده‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند مصرف برق و گاز را 10% کاهش دهد.
هزار خودروی پراید ماهانه در تهران سرقت می‌شود. استاندار تهران گفت طبق آمار در ماه حدود 1000 دستگاه پراید در تهران سرقت می‌شود و این به دلیل کیفیت پایین سوئیچ این خودروست. آقای محسنی بندپی افسود به علت نبود رقابت در تولید خودرو، هیچ تغییری بین خودروی تولید داخل در سال 98 و سال 99 دیده نمی شود.
سالن‌های نمایشگاه دائمی بین‌المللی تهران امروز میزبان دستاوردهای 2 وزارتخانه هستند. در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به صورت مجازی و حضوری افتتاح شد، حدود 160 شرکت فعال در حوزه گردشگری حضور دارند. در ادامه این نمایشگاه در سالن‌های 8 و 9 نمایشگاه بین‌المللی تهران هم 21 نمایشگاه مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل‌های نوآورانه تلکام 99 با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. در همین حال سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برگزاری نمایشگاه در صورت تخصصی بودن فقط برای حضور متخصصان امکان پذیر است و بازدید برای عموم آزاد نیست. دکتر رئیسی افسود در صورتی که عموم مردم در نمایشگاه‌های تخصصی حاضر شوند تخلف است و برخورد لازم انجام می‌شود.
جامعه ورزشی اسلام شهر برای دستگیری از خانواده‌های کمتر برخوردار با هدف جلوگیری از خیز چهارم کرونا 3000 بسته بهداشتی توزیع کرد.
عزمی دیگر از جامعه ورزشی اسلام شهر برای دستگیری از خانواده‌های کمتر برخوردار و آسیب دیده از ویروس کرونا.
ورزش فقط قهرمانی نیست، در کنار قهرمانی باید پهلوان بود. این کار یک نمونه از اون پهلوانی که باید تو همه قهرمانا باشه که بتونن این پهلوانی انجام بدن.
این بسته ها شامل چیا هستش؟
این بسته ها مثلا این الکلی که هر کارتون شامل 20 تاست، ماسک صورت که هر بستهش 50 عدریه، برای هر کدوم 3 تا داریم میذاریم و دستکش هم هست. دستکش هی یه بار مصرف بهداشتی.
پیام نظر رئیس اداره ورزش و جوانان اسلام شهر.
در جهت رزمایش همت جوانانه و کمک مؤمنانه با اهداء 3000 پک بهداشتی شامل الکل، ماسک و دستکش به مناطق کم برخوردار در این رزمایش بتونیم در کنار هموطنان خودمون باشیم، در کنار مردم خوب شهرستان اسلام شهر باشیم.
جهانی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام شهر.
خبر ورزشی.
سلام بر شما. از دور رفت مرحله حذفی لیگ برتر والیبال کشور از دقایق پیش در تهران تیم‌های پولاد سیرجان و سایپای تهران برابر هم قرار گرفتند. در ادامه نیز ساعت 17 سپاهان اصفهان با شهرداری ورامین و فردا شهداب یزد با لبنیات حراز آمل و شهرداری ارومیه با شهرداری گنبد مسابقه می‌دهند. دور برگشت هم پس فردا برگزار میشه. دو برد از سه مسابقه تیم‌های برتر را راهی مرحله نیمه‌نهایی خواهد کرد. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با تیم ملی سوریه 3 فروردین آغاز میشه. تیم کشورمان 10 فروردین در دیدار تدارکاتی مقابل تیم سوریه به میدان میره. تیم کشورمان در 4 مسابقه حساس مقدماتی جام جهانی باید 13 و 17 خرداد برابر تیم‌های ملی هنگ کنگ و بحرین و 21 و 25 خرداد مقابل تیم‌های ملی کامبوج و عراق به میدان بره. در این گروه عراق با 11 امتیاز، بحرین با 9 و ایران با 1 بازی کمتر و با 6 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم می‌سازند. زهرا نعمتی کماندار برجسته ایران در مرحله مقدماتی مسابقات پارا تیراندازی با کمان امارات در رده نخست ایستاد. خانم نعمتی که در رقابت با 7 ورزشکار دیگر و با 620 امتیاز اول شد، فردا در مرحله حذفی با کمانداری از هند پیکار می‌کند. داور ردی وکیل ماریو بودیمیر بازیکن اسبق پرسپولیس گفت تاکنون 475 هزار یورو بابت اصل طلب به حساب این بازیکن واریز شده و برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس این باشگاه باید 32500 یورو دیگر بابت سود دیرکرد بپردازد. گفته میشه باشگاه پرسپولیس هم به زودی مبلغ را نیز پرداخت می‌کند تا پنجره نقل و انتقالات باشگاه باز بشه. و بالاخره اینکه نوشاد و نیما عالمیان، ندا شهسواری و شیما صفایی ملی پوشان تنیس روی میز کشور هم برای حضور در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک فردا راهی دوحه قطر شد.
فعالیت مراکز معاینه فنی از روز شنبه 2 افزایش می‌یابد. سرهنگ محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا:
با توجه به افزایش تقاضای نقل انتقال شهروندان در روزهای پایانی سال و اسفند ماه، از روز شنبه 9 اسفند ساعت کاری مراکز تعویض پلاک 2 افزایش خواهد داشت. لذا از عموم شهروندان تقاضا داریم با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتما نوبت بگیرن و در رأس زمانی که نوبت گرفتن در مراکز حضور پیدا کنن، نه دیرتر نه زودتر.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
در پی بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حل اختلافات دولت و مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی مجلس را موظف کرد اختلافات بین قوای مقننه و مجریه را پیگیری کنند. آقای قالیباف گفته در ضرورت دارد دغدغه نمایندگان مردم در مجلس در اجرای کامل و دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در صدر پیگیری‌ها و رایزنی‌ها قرار داشته باشد.
از صبح امروز ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. وزیر امور خارجه با اعلام این موضوع گفت قانون مجلس اجازه اجرای نظارت‌های آژانس فراتر از پادمان را نمی‌دهد. آقای ظریف افزود همکاری با آژانس ادامه پیدا می کند، اما این همکاری دیگر فراتر از قرارداد پادمان نیست.
در 4 روز بررسی لایحه اصلاحی بودجه 1400 در سهل علنی مجلس، نمایندگان مردم در جلسه صبح برای مشترکان پرمصرف آب جریمه تعیین کردند. این جریمه از جیب پرمصرفا که الگوی مصرف درست آب را رعایت نمی کنند برداشته و به جیب مناطق کم برخوردار روستایی می رود.
سیب و پرتقال‌های تنظیم بازار از اواسط اسفند عرضه می‌شود. دبیر ستاد تنظیم بازار گفته میزان ذخیره‌سازی سیب و پرتقال حدود 30 تا 40 هزار تن است. آقای قبادی علت گرانی این روزهای میوه را صادرات و همچنین تأخیر در حمل به دلیل بارش‌های اخیر و سرمازدگی برخی میوه‌ها در استان‌های فارس و کرمان دانست.
همایش بین‌المللی مطالبات حقوقی بین‌المللی دفاع مقدس با حضور رئیس قوه قضاییه، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی قدس سپاه و وابستگان نظامی سایر کشورها و جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس در مرکز همایش‌های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به صورت حضوری و مجازی در حال برگزاری است.
و افغانستان همچنان خونین ترین کشور جهان. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش سالانه خود اعلام کرده در سال 2021 8820 غیر نظامی افغان در جنگ و انفجارهای این کشور کشته یا زخمی شدند.
اما درگیری لفظی دو عضو شورا به علت دفاع از وزیر بهداشت در صحنه علنی امروز شورای شهر تهران، نایب رئیس شورای شهر میکروفون خانم خداکرمی را به علت دفاع از صحبت‌های دیروز وزیر بهداشت قطع کرد و از صحنه امروز شورا با حواشی همراه شد. دکتر نمکی وزیر بهداشت دیروز گفته بود که مرا وزیر مرد شورخانه بدانید. آقای امینی نایب رئیس شورای شهر از وزیر بهداشت خواسته که از کارکنان بهشت زهرا عذرخواهی کند. خانم خداکرمی درباره این موضوع گفت ضمن دلجویی از کارکنان بهشت زهرا باید به این مسئله واقف باشیم که دکتر نعمکی در شرایطی نظام سلامت را مدیریت می‌کند که نه امکانات لازم برای واردات واکسن را دارد و نه منابع مورد اعتماد و ارز کافی برای مدیریت کرونا وجود دارد. بنابراین من به عنوان عضو شورای شهر درباره این قضیه عذرخواهی می‌کنم. در ادامه آقای امینی با انتقاد به خانم خداکرمی گفت شما چرا عذرخواهی میکنید؟ وزیر بهداشت باید عذرخواهی کند. شما حق تذکر و عملکرد مدیریت شهری را دارید و نمیتوانید بابت عملکرد دیگر مسئولین عذرخواهی کنید. خانم خداکرمی که تمایل به ادامه صحبت در مورد این موضوع را داشت هنگام صحبت کردن، آقای امینی دستور قطع میکروفونش را داد. البته این درگیری لفظی سرانجام با عذرخواهی آقای امینی از خانم خداکرمی پایان یافت.
در آستانه میلاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر با شعار قهرمان مهربان رونمایی شد. دیوارنگاره میدان ولیعصر متعلق به سازمان فرهنگی و رسانه‌ای اوج است و بر اساس رویدادهای تقویمی و رخدادهای کشور تلاش می‌کند با مضامینی نظیر سبک زندگی ایرانی اسلامی و استکبار ستیزی از آثار هنری در قالب رسانه بهره ببرد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص ارسال پیامک‌های جعلی درباره کارت سوخت و سهمیه بنزین به مالکان این خودروها هشدار داد. این شرکت با توجه به ارسال پیام‌های نامعتبر به مالکان خودروهای شخصی در خصوص کارت شخصی هوشمند سوخت و میزان سهمیه اعلام کرد، راه‌های ارتباطی برای اطلاع رسانی از سهمیه سوخت نشانی اینترنتی niopdc.ir یا تماس با مرکز پاسخگویی به شماره 09627 است و هر گونه پیام یا ایجاد ارتباط خارج از راه‌های ارتباطی مورد نظر تایید نمی‌شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توصیه کرد هموطنان از ارائه هر گونه اطلاعات شخصی و بانکی، ارسال پیامک و نیز پرداخت وجه به نشانی‌های نامعتبر و جعلی خودداری کنند.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای استان تهران آسمانی صاف و کمی ابری پیش بینی کرده است. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز و فردا آسمانی صاف تا کمی ابری خواهد داشت. بیشینه دمای تهران امروز 12، فردا 11 و کمینه دما هم فردا صبح در مهرآباد به 2 درجه خواهد رسید. تغییرات دمایی برای شمیران 12 و 1 درجه زیر صفر، آبلی 3 و 6 درجه زیر صفر، اسلامشهر 14-1، دماوند 6 و 6 درجه زیر صفر، رباط‌کریم 14-1، شهریار 11 و 1 درجه زیر صفر، فیروزکوه 8 و 7 درجه زیر صفر، لواسان 9 و 2 درجه زیر صفر، ورامین 15.0 درجه پیش بینی شده.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو تهران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:54 و از آن مغرب به افق تهران ساعت 18:12 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. عصر خوبی پیش رو داشته باشید عزیزان. خدا نگهدار.
شهر آماده.
احسان امامی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. یک روش پناهگیری مطرح میشه، بعضا در فضای مجازی منتشر میشه هر زمان که زلزله اتفاق میفته، به اسم مثلث حیات. میگن کنار اساسیه پناه بگیرید، کنار میز، کنار مبلمان. دوستان عزیز، این روش در مورد ساختمان‌های کشور ما پاسخگو نیست. اگر در مراکز خرید و پاساژها بودیم چی کار بکنیم؟ خب اونجا پر از اجسام هست، پر از شیشه هست، پر از لوازم هست. کاری که میتونیم بکنیم اینه که بین دو تا مغازه‌ای که حالا روبروی هم هستن و احتمالاً هم دکور شیشه‌ای دارن توی فاصله اون وسط راه رو قرار بگیریم، فاصله اون رو به صورت مساوی حفظ بکنیم با هر دو مغازه و چون باتمه بزنیم، یعنی همونجا بشینیم سر جامون با دست از سر و گردن اون محافظت بکنیم. اگر کیف همراهمونه، کتاب همراهمونه، لباسی همراهمونه که میتونیم پشت سر و گردنمون قرار بدیم، این کارو میکنیم که احیانا اگر از اون محدوده حالا شیء افتاد احتمال آسیب به بدن ما داشت جلوگیری بکنه از این اتفاق. حالا چرا وای نیستیم، چرا بشینیم؟ چون وقتی میشینیم هم تعادلمون بهتر حفظ میشه، هم سطح تماس بدن ما با محیط اطراف به حداقل میرسه.
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردید؟
آیا میدانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
خب اگر در فضای باز بودیم چی کار بکنیم؟ احتمالا شانس آوردیم که در فضای باز هستیم، چون که ژاپنیا میگن زلزله آدم ها رو نمیکشه، این ساختمون ها هستن که آدم ها رو میتونن بکشن و خسارت وارد بکنن. پس اگر در فضای باز بودیم همونجا میمونیم، منتها خیلی حواسمون باید باشه که از هر شی و هر اجسامی که داخل فضای باز هست احتمال داره این بیفته و به ما آسیب بزنه دوری بکنیم. مثل ساختمان ها، حداقل به اندازه نصف ارتفاع هر ساختمان باید ازش فاصله بگیریم. اگر یک ساختمونی 5 طبقه هست و نزدیک 15 متر ارتفاع داره، ما دیگه نزدیکتر از 7 8 10 متر اون ساختمون نباید بشیم. تابلوهای برق، تابلوهای تبلیغاتی، پل‌های عابر پیاده، پل‌های سوار رو، اینا اقلامی هستن یا اشیایی هستن که احتمال افتادن دارن، بنابراین باید مراقب باشیم، از اینها دور باشیم و در یک جایی که فضای باز هست میمونیم. لرزش‌ها که تمام شد، اگر خفیف بود و آسیب وارد نشد و به مسیرمون ادامه میدیم، اما اگر آسیب زیاد بود به هیچ عنوان وارد هیچ ساختمانی نباید بشیم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
در شرایط عادی شما اگر بخواید از سالن سینما خارج بشید چند دقیقه زمان میبره با توجه به جمعیتی که وجود داره. حالا فرض بکنید یه زلزله اتفاق افتاده و ما میخواییم که یک دفعه تخلیه بکنیم. همونطور که توضیح دادیم نباید این کار رو انجام بدیم. بین ردیف های صندلی میمونیم، میشینیم بین ردیف ها، از سر و گردنمون با دست، با کیف، با لباس، با هر چیزی همراهمون هست محافظت میکنیم. بعد از اینکه لرزش ها تموم شد به آرامش از فضا خارج میشیم. متاسفانه در تجربه‌ای که در مسجد ارک سال 84 اتفاق افتاد، اون سال آتش سوزی اتفاق افتاد و مردم به دلیل عجله برای خروج و هجومی که به سمت درهای خروج آوردن، تعداد بیشتری از افرادی که متاسفانه در اون حادثه از بین رفتن به دلیل هجوم جمعیت و زیر دست و پا موندن بود. تعداد افرادی که برای آتش سوزی از بین رفتن بسیار کمتر بود، اما این هجوم جمعیت باعث شد که متاسفانه آمار تلفات به شدت افزایش پیدا بکنه.
مجله رادیویی شهر آماده، فرصتی برای افزایش آگاهی و دانش شهروندان در موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث و مدیریت بحران.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد.
در جوامع مختلف حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و بهبود توزیع درآمد همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و اقتصاددانان بوده. یکی از اقدامات مهم در این راستا که در کشور ما با شعار عدالت و مهرورزی تحقق پیدا کرد، اجرای طرح سهام عدالت بود. توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب پذیر، تأمین درآمدهای پایدار، گسترش خصوصی سازی و کوچک شدن حجم دولت از آثار اجرای صحیح طرح سهام عدالت محسوب میشه. جناب آقای دکتر امین سباقیان، کارشناس اقتصادی، مزایای این طرح رو برمی‌شمرند.
این طرح مزایای مختلفی داره. یکی از این مزایا باعث تسریع در امر خصوصی سازی میشه. همونطور که میدونید باید دولت‌ها چابک بشن، هزینه‌های دولت کاسته بشه و یکی از این راه‌ها واگذاری